أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به روح حضرت سجاد علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. یک مسئله شرعی، خمس تعلق میگیرد به یک مال یا سرمایه یا درآمد یا هدیه و امثال اینا، اما به مال تعلق میگیره که در ملک مالکی است. بنابراین شما میگید که این سکه رو پدرم به من داده، ایشون خمسشو داده، الان مالکش عوض شده، اگر پیش شما سال بگذره بر شما هم واجبه. بعد از سال شما میدید به یک کسی دیگه، او یک سال پیشش میمونه، بر او هم واجبه. اگر مالک ها در طول سالها عوض بشه، ممکنه یک مثلا سکه رو 10 نفر مالک بشن و همشون یک سال نگه دارن، همشون باید خمس بدن، خیلی بیشتر از قیمت خودش باشه. این حکمه. یعنی اینو میخوام بگم که زکات و خمس مربوط است به مال در ارتباط با مالک و مکلف. بنابراین اگر غیر از این باشه نمیشه، چون مکلف مکلف است که زکات یا خمس را بپردازد. چند چیزه که خمس نداره. یکی ارث، عین ارث، مگر این که انسان یقین داشته باشه که مورث روی این خمس بدهکاره. یعنی اگر من از دنیا برم، عبای من میرسه به ورثم، خمس نداره تا مادامی که عباس سال بمونه سال نمونه، خمس نداره. اما اگر عبای منو فروختن 1000 تومن، باهاش کسب کاسبی کردن، شد 1100 تومن، اون 100 تومن خمس داره. ربح ارث خمس داره، ولی ارث خودش خمس نداره. موقعی که ارثو میفروشن تبدیل به یه جنس دیگه میکنن، اون جنس اون موقع خمس نداره. ولی اگر مثلا عبای منو تبدیل کردن به سکه، سکه موند قیمتش بالا رفت، خمس داره. اما عبای من عیناً ارث رسیده، 100 تومن حالا شده 10,000 تومن، این عبا تا مادامی که بماند ارث باشه خمس نداره. مهریه بانوان گرامی خمس ندارد، مادامی که باز اونم همین مسئله رو داره، تا مادامی که اصل مال درش خمس نرفته باشد. مهریه رو یه نفر اهل خمسه، مهریه زنش رو داده، مهریه مربوط به طلاق نیست، مهریه طلب زنه. در دوران زندگیتون مهریه رو به زنتون و همسرتون تقدیم میکنید، دستشون هم ببوسید. این مهریه رو وقتی تقدیم کردید، این مهریه سال بمونه، عیناً خمس نداره. اما اگر گذاشت تو بازار بورس بالا پایین شد، باش دلار خرید با دلار، یورو خرید با یورو، پوند خرید با پوند، نمیدونم درهم امارات خرید، بالا پایین شد، اون اصل اولیه ای که تبدیل شده خمس نداره. بعد هی اضافه شد تغییر کرد، اون خمس داره. پس ارث خمس نداره، مهریه بانوان خمس نداره. یه چیز دیگه هم خمس نداره که جرات نمیکنم بگم، البته هدیه خمس داره به فتوای همه مراجع. دو تا از مراجعی که از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه، معتقد بودن خمس نداره، بقیه مراجع موجود همه میگن هدیه خمس داره. اون چیزی که جرأت نمی‌کنم بگم، عوضی است که شوهر در طلاق خلع می‌گیرد، اونم خمس نداره، مثل مهریه می‌مونه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر میگه که یک زنی به شوهرش میگه منو طلاق بده، دیگه خسته شدم ازت، میگه طلاق نمیدم، دوست دارم، خیلی اصرار میکنه. مرد میتواند بگوید طلاق میدم به شرط اینکه 1000 تا سکه بدی. اینه میگن طلاق خلع، یعنی عوض میگیره، چونه میزنم میشه 750 تا،
این 750 تا که عوض خلع میگیره آقای مهندس این خمس نداره، یعنی بابت طلاق خلع که مرد عوض میگیره اون هم خمس نداره. نریزن تو یه کاری کنی که اون برای اینکه جونش آزاد بشه بگه که نمیدونم مهرم حلال، بگه نه مهر طلاق که باید یه عوضی هم بدی تا طلاق بدن. خلاصه اگر همچین اتفاق خدا نکرده زبونم لا حق و قرآن در میون اتفاق افتاد، عوض طلاق خلع خمس ندارد. یه چیزی دیگه هم خمس نداره، یه دفعه خمس داره. شما 5 تا سکه دارید، خمسشو میدید. دو جور ممکنه خمسشو بدید، یه وقت پول میدید برای 5 تا سکه، مثلا میگیم 5 تا سکه دونه 630 تومن، امروز چند بود سکه؟ میگه دونه 630 تومن، حساب میکنید به اندازه 1/5 میدید. البته 1/5 نمیشه، الان مسائل مربوط به خودش داره، خیلی سخت بگیرم وقت دیگه از دین برمیگردید. یه وقت پول میدید، یه وقت این 5 تا سکه که دارید یه سکه رو خمس میدید. این 4 تا سکه در ملک شما 100 سالم بمونه دیگه خمس نداره. دقت کنید، اگر از عین مال خمس دادید، یه کسی 1000 متر زمین داره، 200 مترش رو خطکشی میکنه میده به مرجع تقلید، میده به مستحق، میده به سادات فقیر، اون 800 متر مادامی که 800 متر مونده و تبدیل نشده خمس نداره. اما اگر 1000 مترش رو نگه داره و پول بده، اون موقعی که پول داده 1000 تومن داده، متر 1 تومن، 200 تومن داده شده 800 تومن. اون 1000 تومن اگه بشه 1100 تومن، 100 تومنش خمس داره، هر سال باید مازادش رو حساب کنه. پس اگر ما از این مال متعلق خمس خمس بدیم، دیگه اون باقی مانده 4/5 تا مادامی که در ملک ما هست خمس نداره. اما اگر پولشو دادیم قیمت هرچی بالا رو خمس داره. لذا بهتر اینه که از اینش آدم بده، البته در صورتی که مجتهد یا نماینده مجتهد بتونه بپذیره. پس اگر 5 تا سکه داشتیم، یه دونه سکه پرداختیم، اون 4 تا سکه اون موقعی که خمس دادیم دونه 1000 تومان بود، حالا شده 1,000,000 تومان، نداره. اگر حرفای منو فهمیدید و به نفع خودتون ترجمه و تفسیر نمی کنید، یه صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی بک، ان یرزقنی طلب تارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. دیشب اینو یک کمی شرح دادیم. زیارت عاشورا حدیث قدسی است. در زیارت عاشورا ارتباط مثلث مطرحه، زائر مزور که امام حسینه و خدا. اینا دیشب یک کمی توضیح دادم. در نوع عشقهای مجازی انسان ارتباط بین اثنینه، اما در عشق خدایی امام حسین و امام زمان ارتباط مثلثه. من هستم، مزور من هست و خدا. در زیارت عاشورا هر چند جمله ای که ما زیارت میکنیم، تکاف میکنیم، میریم بالا در عالم عبودیت. در اون تکاف دعا میکنیم. خیلی جالبه، یعنی اگر شما زیارت عاشورا رو با این نظری که من میگم بخونید چند دفعه، میبینید چقدر منطقیه. یه مقدار رو زمین هستیم، سرعت میگیریم، تیکاف میکنیم، یه مقدار دیگه صاف میدیم، دوباره تیکاف میکنیم بالا، دعا میکنیم. در تمام دعاهایی که میکنیم دعاهایی است که از مزورمون که امام حسین علیه السلام باشه روح میگیریم و برای خودمون ارتباط خودمون با خدا دعا میکنیم. این خیلی جالبه و کمتر زیارتی به این منظمی به صورت پروگرسیو ارنج شده مرتب هی بالا هی ارتباط با مزور که امام حسین علیه السلام باشه، خیلی از این جهت زیارت عاشورا فوق‌العاده است، فوق‌العاده. وقتی که ما حضرت رو زیارت کردیم، کل زیارت دو تا واژه است، یکی لعنه یکی سلامه. اول از سلام شروع شده با لعن ادامه پیدا کرد. لعن الله امتن اسرجت و الجمد، لعن الله عمر ابن سعد، لعن الله بنی امیه قاطبه، که مفصل لعن داره. در لعن دو سه تا واژه داریم، لعن، براءت با همزه به معنای بیزاری، و یکی هم انی حربون لمن حاربکم، یکی هم عداوت و دشمنی، عدوون لمن عاداکم. این سه چهار تا واژه در لعن هست. بعد از این که با امام حسین علیه السلام ارتباط برقرار میکنیم، اولا اینو میدونید که دیگه امسال اینو توضیح ندادم، سلام خودش که به اصطلاح آداب برخورد مسلمانان و اسلامی است، جوانا تو رو خدا بیان یک کمی تو اسلام بیشتر مطالعه کن. و چرا میگه سلام عرض میکنه؟ چرا میگه صبح بخیر؟ سلام که اصلا این قشنگتره. میدونی سلام یعنی چی؟ سلام یعنی تو از جانب من خیالت راحت باشی، آزاری از من به تو نمیرسه. میگه بهتر از گود مورنینگ، خسته نباشید. مثل اینکه خسته نباشید بگم یک کمی آپدیت میشم، آنلاین میشم، آپگرید میشم، بالا میرم. و سلام که خیلی قشنگه. وقتی به کسی برخورد میکنی سلام کن. وقتی میگیم سلام علیکم یعنی از جانب من در رفاهی. وقتی میگه السلام علیک، السلام الف لام، یعنی به طور خاص از طرف من در رفاه و آسایش و سلم و سلامتی هستی. سلام مخصوص، اسپیشیال سلام نمیگیم. سند اسپیشیال مای ریگاردز. این اسپیشیال مخصوص، این مخصوص میشه السلام، سلام مخصوص من یا ابا عبدالله. بعدم لعن میکنیم. حالا رسیدیم به دعا. دعا کردیم. چی دعا کردیم؟ اینا رو خیلی سریع میگم که اون جمله که امشب میخوام در این حدی که فرصت دارم، چون میخوام یکی از احتجاجات امام سجاد علیه السلام هم بخونم به دنبال احتجاجات امام حسین علیه السلام، اگر بشه انشالله، و الا برای هفته های بعد شبای جمعه که در خدمتون جلسه داریم انشالله ادامه میدم. هیچ اعتقادی در اسلام نیست، خوب دقت کنیم بچه ها، که همراه با عمل نباشه. ما اعتقاد صرف اصلا نداریم. ما در اسلام تئوری نداریم، همش چیه؟ تئوری پرکتیکاله، هم عمله هم تئوریه. فقط فکر کنیم، فکر نداریم. اگر میگه تفکر و ساعت خیر من سبعین عباده، به خاطر اینکه این تفکر یک ساعت هم به من 60 دقیقه نیست، یه برهی از زمان. اگه فکر کنید بهتر از 70 سال عبادته، به خاطر تفکری است که به عمل منتهی بشه، یعنی تفکر پرکتیکال که بلافاصله شروع کنی به کار کردن. ما فقط خط کشی، فقط نوشتن، فقط خوندن، فقط اعتقاد، فقط تئوری، فقط طراحی نداریم. تمام طراحی های اسلام با عمل همراهه و با کار همراهه. لذا جالبه براتون بگم، فقط یک کلمه میگم، در این باب به کتاب نماز ما مراجعه بفرمایید. نماز یک کار اعتقادی، عملی، عبادی است، درست؟ یه سری توش کارهای انجام میدیم،
یه سری کاراش فیزیکیه، وای میشیم دستمان بالا میکنیم، رکوع میریم، سجده میریم، میشینیم، پا میشیم، دوباره سجده میریم، دوباره میشینیم، اینا کارهای فیزیکیه. تمام این کارهای فیزیکی تابلوست، گیت ورودیه. گیت ورودیه به چیه؟ به مسائل متافیزیکی و معنوی و روحانی. و جالبه از ابتکارات خدا در اسلام اینه که تمام اعمال فیزیکی ما معنا داره. سخیفترینشو به شما میگم، سخیفترین کاری که آدم انجام میده که خیلی سطح پایینه، دستشویی رفتن دیگه، بعد از دستشویی اومدنه. در دستشویی رفتن میگه که اولی که میخوای بری دستشویی، اول پای چپتو بذار، بیرون که میخوای بیایی پای راستو بذار، مسجد که میخوای بری پای راستتو بذار، بیرون که میخوای بیایی پای چپتو بذار. در دستشویی میخوای طهارت بگیری، با دست راست طهارت نگیر، با دست چپ طهارت بگیر. خیلی دقیقه اینا، تمام اینا معنا داره. معنای اون چه که در نمازه، ما در کتاب اربعینی در نماز روایاتش آوردیم. من اگه چیزی رو روایت نباشه به فکر ناقص خودم که هیچی. علمای بزرگ ما هم هرچه فهمیدن از روایات و احادیث و منابع دینی است. سورس ما قرآن و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت. لذاس وقتی زیارت عاشورا میخونیم، زیارت یک عمله. بعدم یه خاصیت دیگه هم در عبادت‌های اسلامی هست. عبادت‌های اسلامی در جا زدن استاتیک نداره، همیشه دینامیکی، همیشه بالا میره، همیشه پیشرفت میکنه، همیشه تکامل داره. اقرا ورقه، بخون بالا برو، آیات قرآن رو بخون بالا برو. شما حالا یه دفعه انشالله اون کتاب رو نگاه کنید، یا خودتون روایت رو نگاه کنید، از تکبیرت الاحرام که شروع میکنید تا تشهد، ببین چقدر اوج میگیری. یعنی اگه بخوام نمودار رسم کنیم برای نماز، باید بگیم که موقع تکبیرت الاحرام انسان مثلا تو پله چهارمه، موقعی که میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکات تو پله چهلمه. واقعا اینجوریه، با توجه به حضور قلب، با توجه به معانی نماز، با توجه به معنای سجده و رکوع و قرائت و قنوت و تشهد و تمام اینها، انسان در موقع شروع نماز رو پله چهارمه، بعد از نماز باید برسه به پله چهلم. همیشه اینجوریه. و اینم که امام علیه السلام میفرماد من استوا یوماه فهو و مغبون. یوماه یعنی چی؟ نه دو روزش، یعنی پنجشنبه امروز و جمعه فردا. یوماه یعنی دو ساعتش، یعنی دو لحظش، یعنی دو برهی از زمانش، یعنی دو هفتهش، یعنی دو ماهش، یعنی دو سالش. مرتب آدم پیشرفت میکنه. در زیارت عاشورا انسان پیشرفت میکنه. در اثر تماس با امام حسین علیه السلام و یکی شدن با حضرت، من در غمتون شریکم. من در غمتون شریکم معمولا به مصیبت زده میگن. ما هم مثل شما غمناکیم، یعنی مثل هم هستیم. خداوند متعال در زیارت عاشورا خیلی بالاتر میگه. اول میگه که ان یرزقنی طلب تارک، تو صفحه بعد میگه ان یرزقنی طلب ساری. طلب ساری کم غلطه، طلب ساری یعنی حالا که به تو نزدیک شدم، خون تو شده خون من، خون من شده خون تو. در قدیم عرب ها در جاهلیت حلف داشتن، حلف، حلف الفضول یکی از اوناست، یعنی با هم همقسم میشدن خونشون بشه خون هم دیگه. یکی به یکی که تیر میزد جنگ میکردن با اون تیر زننده. اما در منطق عرفان فطری قرآن کریم و روایات، خون ما میشه خون امام حسین، خون امام حسین میشه خون ما. لذا اولی که زیارت میکنیم میگیم فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني، بگ ان یرزقنی طلب تارک. بعد میگیم چی؟ میگیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله و ان یرزقن طلب ثاری، مرا موفق کند به خونخواهی خون خودم با امام حسین علیه السلام. میشه متحد دیشب اونم عرض کردم، لذا در سجده که میرسیم چی میگیم؟ در سجده چی میگیم؟ الحمدلله علی عظیم رضیتک. باید بگیم الحمدلله علی عظیم رضیتک. مصیبت مال امام حسین علیه السلام، میگیم الحمدلله علی عظیم رضیتی، یعنی حالا که من شدم بنده و شدم عاشق و زائر تو و اولین اسم تو هم چی بود؟ اولین اسمی که بهش سلام میکنم چیه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. ابا عبدالله یعنی چی؟ یعنی کسی که در بندگی خدا به قله رسیده شده پدر بندگی. معنای اصلی ابا عبدالله اینه دیگه، یعنی پدر بندگی. من با کسی که پدر بندگی اینقدر ارتباط برقرار کردم، رفتم اومدم، انس گرفتم، من هم شدم مثل اون بنده. حالا که بنده شدم سرم به سجده میذارم، تمام انانیت و خودخواهی و تکبر خودم رو محو کردم، رفتم تو سجده. حالا اینجوری میگم الحمدلله علی عظیم رضیتی. یه جمله رو برای جوانها توضیح میدم. بین من و شما که میگم من و شما، چی ما رو جدا میکنه؟ اینی که من برای خودم یه شخصیت قائلم، تو هم برای خود یه شخصیت قائلی. مرز برای خودم من. لذا در قرآن خیلی جاها به ما یاد میده که نگو من، بگو ما. خدا یاد میده به ما، بگو ما. ایاک نعبد و ایاک نستعین. من تو تبدیل کن به چی؟ به ما. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ربنا. چقدر تو قرآن ربنا داریم، ربها در جای خودش محفوظ. چقدر تو قرآن و روایات و احادیث و ادعیه چی داریم؟ ربنا، یعنی ما هستیم. من تو هضم کن در ما. اونی که باعث من و تو شده شخصیت، جزئیت و محدودیت ماست و تکبر و خودخواهی ماست. ما وقتی خودخواهیمونو کنار گذاشتیم، منهامون تبدیل به ما میشه. وقتی ما شد، مصیبت امام حسین میشه مصیبت من. این چقدر درس داره. اینا تازه چیزای خیلی سطح بالایی است که من روزخونه دونپایه کم ذهن و کم فکر رو آدم خیلی عادی تر از عادی میفهمم. اگه یه عالم ربانی، امام زمان علیه السلام، ائمه طاهرین تفسیر کنن قوغاست. برای اینکه جملات خداست دیگه اینا. الحمدلله علی عظیم رضیتی. رضیتی، من به جایی رسیدم یا امام حسین که مصیبت تو مصیبت منه، مصیبت من مصیبت توست. لذا من دیگه با تو من نیستم، ما هستم. هی سلام کردم، هی گفتم تو از جانب من در رفاهی، هی گفتم لعن کردم بر دشمنان تو. حالا رسیدم به اینجا که من من شد ما. حالا که ما شد، طلب ثاری مع امام هدن. حالا که من ما شد ما، الحمدلله علی عظیم رضیتی. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك. نه که خیلی رفتیم بالا تیکاف کردیم، مادم تیکلند کردیم. حالا میگیم که وقتی که سجده رفتیم، میگیم وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين. قدم صدق و اندکه داشته باشم، یعنی در مقام عبودیت و ربوبیت تو. خیلی حال خوبیه این که من میگم که و انگرزغنی طلب سارک. خب یه چیز دیگه مونده، اللهم اجعلنی اندک وجیهن بالحسین علیه السلام. این واژه وجیه، وجیه یعنی چی؟ وجیه یعنی خوشتیپ، خوشگل، خوشصورت. وجه یعنی صورت. خیلی لغت جالبیه. توجه یعنی رو تو به من کن، توجه کن تو من کن. در هیچ لغتی اتنشن این معنا رو نداره، لوکتمی هم این معنا رو نداره. اما توجه از لغت وجه. خیلی اشتقاقات لغت عرب در رسوندن و ارائه معانی و معارف دین بسیار اثر داره. وجیه جاه، ازش جاه گرفته شد. جاه یعنی چی؟ یعنی مقام. مقام انسان وقتی انسان با یک کسی برخورد میکنه، آدم با مقامی با کدوم قسمت بدنش برخورد میکنه؟ با صورتش نگاه میکنه، احترام میکنه. علت این که به صورت گفتن وجهه، چون مقام و شخصیت انسان رو صورت میرسونه، خیلی دقت داره. و اعضای اصلی دراچه رو خدا در صورت قرار داده. و دیشب راجع به نگاه و نظر عرض کردم، تکرار نمی کنم. وقتی که ما به اوج رسیدیم و از خدا می خواهیم که انیرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، بعد از اون یه دعایی دیگه میکنیم. اول با امام حسین یکی شدیم، بعد شدیم جز خونخواهان امام حسین، شدیم جز یاران امام زمان. حالا حاصل همه اینا اینه که پیش خدا وجیه باشیم، خوشتیپ باشیم، خوشصورت باشیم، آبرو داشته باشیم، آبرومند باشیم. آبرومند یعنی وجیه. اللهم اجعلنی اندک، خدایا پیش تو آبرومند باشم. پیش خریداران مهم نیست، پیش استادان مهم نیست، پیش شاگردان مهم نیست، پیش مشتریان مهم نیست، پیش اونایی که به من جنس میدن مهم نیست، پیش همکلاسان مهم نیست. اللهم اجعلنی اندک. البته اینو بگم به شما تو پرانتز، اگر ما پیش خدا آبرومند باشیم، خدا به ما آبرو میده، پیش مردم هم آبرو پیدا میکنیم. اما از کجا باید شروع کنیم؟ از بالا باید شروع کنیم. اللهم اجعلنی اندک وجیهم، به من مقام بده، آبرو بده، به من خوشرویی بده، خوش شخصیتی بده. خدایا مرا قرار بده پیش خودت وجیهم بالحسین علیه السلام، به واسطه حسین علیه السلام آبرومند باشم. ما طلبه که بودیم در خیلی زمان سابق، میگفتن که خب یه عده مدرس بودن، یه عده مراجع بودن، یه عده طلبه ها بودن، مثل من هم طلبه های دهاتی و اینا بودیم. میگفتن که فلانی داماد فلان مدرس شده، دیگه اسم این گم میشد. میگفتن فلانی داماد فلان مدرسه، که الان قشنگ یادمه مثلا 48 سال پیش که قم بودم، هم درسایی که داشتیم، گفتن این طلبه داماد فلانی شده. همیشه دیگه میگفتن که این داماد فلانیه، اسمشو یادشون میرفت. آبروی اون مدرس و معلم میشد، برای اینکه الان خیلی هم داریم از همین افرادی که هستن. یعنی آبروی انسان به وسیله پدرزنش، آبروی انسان به وسیله پدرش، آبروی انسان به وسیله معلمش. من میدونی کیم؟ من استادم مثلا فلان شخص فوق‌العاده بوده. این آبرو میده دیگه به آدم، و درستم هست. اما اونی که بیشتر از همه به آدم آبرو میده خداست. گناه نکن، آبرو رو خدا میده. بعضی وقت بچه ها میرن خارج یا همینجا تو جلسات، اینا میگن حاج آقا چیکار کنیم؟ نمیشه تو شرکتی که همه وارد شدن میز چیدن، حالا دوتا هم زهرمار گذاشتن، دوتا گلاس هم گذاشتن، نمیشه من تو مثلا سفره شرکت نکنم؟ آبرو میره. میگم آبرو رو خدا میده. بگو نه، چون اینجا از این گلاس ها گذاشتی، اینا رو ببرین کنار، من بشینم، هیچ مشکلی نیست. خارج میری بگو من در دینم این حرامه، اشکال نداره. ناراحت میشه؟ خدا باید ناراحت نشه. البته میشه که آدم هم اخلاق داشته باشه، هم کار حرام مرتکب نشه. حاج آقا مثل که تو این زمان نیستی. یا راست میگه، من خیلی قدیمی دهاتی کفک زده هستم، نمیفهمم. مگه میشه ما میریم توی شرکتی اونجا امضا بکنیم با این خودنویسای ورساچه نمیدونم 1,000,000 تومانی میخوام امضا کنیم، کیف چقدی برداشتیم، تتلاویتوس ایتالیا برداشتیم، خودنویس ورساچه برداشتیم، مگه میشه با زن دست ندیم؟ آبروم میره، کلاسم میاد پایین. نه کلاست میاد پایین، نه آبروت میره. تو بگو ببخشیم، من در دینم دست دادن مرد نامحرم با زن نامحرم اشکال داره، حرامه. آبرو تو خدا حفظ میکنه. اللهم اجعلنی اندک وجیحا بالحسین علیه السلام فی دنیا والآخره. دنیا رو چرا میگم دنیا؟ چون پسته، چون کوچیکه، زود تموم میشه، زود عشقاش از بین میره، گلهای فرشش زود پژمرده میشه. الان یه جایی رفته بودم، یه جلسه رفته بودم، اصلا این آقایونی که دور و بر ما هستن گفتن یه روزه کوچیکی داریم، ما هم روزه خونیم، گفتیم میریم. چشم، دوستانی رو دیدم که 50 سال پیش دیده بودم، هممون پژمرده، میگفتن تو خوب موندی. دوستان هم کلاس هم سن من تو مدرسه مرحوم آقای مشتهدی چند تاشون اونجا بودن، همه پژمرده، پیر، یکی عصا برداشته، یکی ما هم که الان عینک داریم، دندون مصنوعی البته نداریم، کلک زدیم پر کردیم، پلند کردیم، پلند میکنیم، دکترها یک کارایی میکنن. عرض کنم که دهن مردم رو الحمدلله رسیدگی میکنن، نه رسیدگی میکنن. همش پژمرده میشه دنیا. چرا به دنیا میگن دنیا؟ به خاطر اینکه پسته. دنیا مؤنث ادناست، مؤنث هم هست، ادنام هست، ادنا مذکرشه پستر، دنیا مؤنثشه پستر. خیلی پسته، خیلی زود گذره، خیلی زود تموم میشه، خیلی زود از وجاهت میفته، خیلی زود از این عشق شاداب میفته، اون دیگه نیست، خیلی زود ضایع میشه. اول میگیم فی دنیا، بلافاصله میگیم چی؟ ول آخره. خدای میخوام وجیه باشم، خوشتیپ باشم پیش تو به واسطه امام حسین علیه السلام، در دنیا که عالم پسته و در آخرت که عالم دیگره. چجوری میشه جلوی امام حسین علیه السلام؟ به خاطر امام حسین آبرومند بود، خودمونو بچسبونیم به امام حسین علیه السلام. همین کاری که شما این چند روزه کردید، تعطیل نکنید، چیکار کنید؟ کار بکنید برای امام حسین، یه نفر با امام حسین آشنا کن. بعضی وقت آدم خیلی ناامید میشه، من مثلا خیلی ناامید میشم مواقعی که هی صحبت میکنم برای یه جوان میبینم فایده نداره. بعضی وقت اتفاقات میفتادم خیلی خوشحال میشه. یه شاگردی داشتم در سال 48-49، خیلی کم استعداد بود، از این بچه های بود که نه درس یاد میگرفت، البته بچه خوبی بود، نه درس یاد میگرفت نه چیزی. پدرش اگر اشتباه نکنم مثلا خدمتکار یه مدرسه بود که 44 سال پیش، 43 سال پیش. خیلی کم استعداد بود، درس نمیخوند، اونا کنکورم قبول نشد، رفت سربازی، دیگه ما اینو ندیدیم. بعد پرسیدم کجاست فلانی، گفتم ما هم خبر ندیم، رفت. 10 سال دیگه تو مدرسه مروی بودم، یه نامه آمد، نامه اومد، دیدم که روش آلمانی نوشته، این طرفش فارسی نوشته، تهران، ناصر خسرو، مدرسه مروی، سید حسین حسینی، نه خطابه قدیر، چون موقع خطابه قدیر نبود فامیلم، خطابه قدیر 7 سال و 10 ماه و 22 روزه، 8 روز دیگه میشه 11 ماه. سید حسین باز کردم دیدم چند صفحه نامه. اولش اینجوری شروع کرده بود: بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا بقیت الله. اولش اینجوری شد: سید، من همون شاگرد کم استعدادم که کنکور قبول نشدم، سربازی رفتم، چی بودم؟ من همون کسی هستم که شبهای شنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 11 شب با ما کلاس داشتی و من چیزی یاد نگرفتم و جز عقب‌ترین شاگردای تو بودم. تقریبا تو که خود الان خیلی مفصل آمدم آلمان، فوق لیسانس نساجی خوندم، الان مهندسم، وضعم خیلی خوبه. چند شب پیش در یک مجلسی به اسلام حمله کردند، من خیلی عرق اسلامی تکون خورد، شروع کردم از اون حرفایی که شکسته بسته بلد بودم از 10 سال پیش، 11 سال پیش، یه چند کلمه گفتم، فائق شدم، دیدم انسانیت اینه که نامه بنویسم به تو بگم. اینجوری هم نیست که شاگردای کم استعداد کاری نکنن. الان یک مسلمانم جلسه تشکیل دادم در آلمان، برای عده‌ای دارم درس دینی میگم با اینکه کم استعدادم. سید، از شاگردهای کم استعدادت ناامید نشو، خیلی
برای من خیلی عجیب بود. چی کار کنیم برای امام حسین علیه السلام؟ کار کنیم. آقا من کار بلد نیستم. بلدی. 80 سال پیش یه نفر رفته توی یکی از دهات همدان، اب ندارم شب شب جمعه است دیگه، جز دهه عاشورا نیست، من خاطره بگم کم هم میگم خاطره. 80 سال پیش یه نفر میره تو یکی از دهات همدان به نام ساری قمیش در شمال لاله‌جیم، در شمال همدان، توی دهی که من 40 سال پیش که رفتم اونجا ماشین نمیرم، با تراکتور رفتم. 40 سال پیش من 40 سال پیش رفتم اونجا. خدا رحمت کنه آیت الله آخوند ملا علی همدانی رو، ایشون از استادم دعوت کرد، ما رفتیم خدمتشون، دستشون رو بوسیدیم، ما رو فرستادن اونجا که صحبت رسید. اومدن مردم استقبال، یک مرد 40 ساله، اون وقت گفت 39 سالمه، ریشی داشت و محاسنش هم خیلی سفید شده بود. منو که بغل کرد شروع کرد گریه کردن. گفتم برای چی گریه میکنی؟ اسمت چی؟ گفت اسمم روح الله است. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت من کت خدای این ده هستم، 40 سالمه، اولین باره که تو این ده مؤمن میبینم، چون راه ما بده، آخون نمیان، روزه خون نمیان، مسجدم نداشتم. خیلی گریه کرد. ما رفتیم شب منزلش، از ما پذیرایی کرد اینها. بعد گفتم که خب، گفت من 40 سال اینجام روحانی ندیدم، درست 40 سال پیش، یعنی موقعی که من متولد شدم، یه آقای اومده اینجا، اومده به دادیا گفته یه جای منو مهمون کنید، همه رو شب دعوت کرده، گفته دلتون میخواد من سیب زمینی کاشتن رو به شما یاد بدم، خودم ازتون بخرم؟ گفتم بله. ما جون میکنیم زردالو قدیما، ما هم چون دهاتی هستیم، دهاتمون هنوز باغ داریم در دهاتمون، کلی زحمت میکشن زردالو، خلاصه استفاده نداشت، بیشترش میره. گفت اومد به ما گفت سیب زمینی بکارید، اینم کارش، اینم کودش، اینم کارش، من ازتون میخرم. شروع کرد کاشتن و سیب زمینی تحویل داد و همه رو خرید و یه تراکتور هم آورد اونجا و کارگرای آورد و به کارگرا گفت اگر زنی حامله بود نصف شب خواست بره برای شهر برای دکتر، ببرینش مجانی. انقدر همه بهشون علاقمند شده بودن که کسی مریضی داشت، مشکل داشت، به این میمدن میگفتن. 4-5 سال گذشت، شد پدر این ده، یه ده همه مردم رو جمع کرد. مردم من چجور آدمیم؟ دیگه بهتر از تو ما در عمرمون ندیدیم، تو پیغمبر و امام هستی. خیلی تعریف تمجید صحبت، گفت من بهاییم، اومدم تبلیغ بهاییت کنم. همون مجلس نصف مردم بهایی شدن. 40 سال پیش که من رفتم نصف ده بهایی، مردشورخونهشون مشترک، غسالخونهشون مشترک، قبرستونشون مشترک، مسجد نداشتن. خدا رحمت کنه آخوند ملا علی. خیلی مسئله است. همه شما که اینجا نشستید مسئولید و میتونید تبلیغ کنید و بلدید. دو تا سلاح برای تبلیغ از آقایان و بانوان. سلاح اول گفتار، سلاح دوم یه ذره مراعات کنیم. مراعات هم نمیگم نماز شب بخونین چی کار کنیم. ماها که این تیپ و مونیتور رو درست کردیم، تکبر نداشته باشیم و شما پیر مرد و بزرگترا و تاجرا و کارخونه دارا و مدیرا و منجرها تکبر نداشته باشیم، خوبه؟ یه ذره هم خرج کن، در همین فقرمون خرج کن، این همه داره خرج میکنیم. اگر خرج کنیم، اخلاق داشته باشیم و بگیم اثر میکنه. امروز، دیروز، پریروز، این چند روز خیلی تلفن‌های مکرر از کشورهای خارج داشتم، افرادی رو که نمیشناسم، البته بچه هایی که میشناسم، اسم و فامیل و ارتباط داریم، هیچ نمیشناسم. گفتن که تلفن من از کجا دخترم گیر آوردی، فلانی فلانی، حالا اون مهم نیست، یه استخاره برامون بود. چش، یه مشکلی داریم حاج آقا، برای ما تو مجالستون در تهران دعا کن. چش پسرم، تو کی هستی؟ من فلان کس هستم، 40 سال اینجا زندگی میکنم، بچه دارم، فلان.
بالاخره حرف اثر میکنه. این چهره های نورانی که من میبینم، آقایان و بانوان، امام زمان غریبه، امام حسین غریبه. الان که میگیم اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، یکی از جهات وجاهت ما اینه که کار بکنیم. شما بزرگترها یه جور میتونید کار کنید، شما بزرگترها جلسه هفتگی دارید؟ بله داریم. نواهاتون، عروساتون، داماداتون جمع میشن ظهرای جمعه، شبای جمعه، شبای شنبه، 10 دقیقه از یکی از جواناتون بخواید یا خودتون یه حدیث بخونید، همین یه حدیث موثر، یه برنامه داشته باشید. آقا سید، اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از بهائی‌ها یاد گرفتم. اینا رو از زرتشتی‌ها یاد گرفتم. اینا رو از مسیحی‌ها یاد گرفتم. اینا رو از لامذهب‌هایی که اروپا، امریکا تحصیل می‌کنن، دین ندارن، میان اینجا با یک کمک مالی مختصر به جوانان محصل ما اینا رو لامذهب میکنم. از اینا یاد گرفت. همه ما میتونیم تبلیغ کنیم، همه میتونیم کار بکنیم، همه ما میتونیم. میخوام یاری امام زمان علیه السلام بکنیم. ان یجعلنی طالب سارک مع امام منصور من الطالبین بسارک. بساری خونخواهی یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، یعنی کمک کنیم، هم دخترها هم پسر. خانمه دیشب برای من نامه نوشته که نیاوردم یادم رو، ولی این نامه رو که دادن یادم، نامه نوشته. من مادرم نمیدونم کیکم، هی به من میگه که چرا ائمه، ما آدم های خوب بودن، فقط ما باید پیروی از قرآن و خدا بکنیم. جوابش چیه؟ اولا خواهش میکنم اگر نامه برای من مینویسیم تلفنتون هم بنویسیم، چون این کافی نیست که تو مجلس بود که من نمیتونم همه حرفا رو بزنم، تلفنتون رو بنویسید. من چشمم کور بهتون زنگ میزنم، سوالتون خصوصی هم جواب میدم، راه حلم دارم. این کسی که میگه فقط از قرآن پیروی میکنیم، بفرمایید یک، خود قرآن میگه پیروی کنید از اولی الامر. اولی الامر کیا هستن؟ گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر کیا هستن؟ بفرمایید ائمه هست. این یک. دو، همه راهنمایی ها رو تو از قرآن نمیتونی استفاده کنی. اینی که میگه فقط قرآن، فقط خدا، پشت ماشینا مینویسم فقط خدا، میخوان ائمه، میخوان مجالس رو تعطیل کنن. چرا تعطیل کنن؟ برای اینکه توحید تنزیهی امیرالمؤمنینی لیس کمثله شیء به برکت مجالس امام حسین به ما تفهیم شده و به برکت خطبه قدیر و امثال خطبه قدیر، میخوان تعطیل بشه. تمام درد این روشن فکر نماهای به ظاهر متدینه بدتر از سعودی ها اینه که ما این مجالس امام حسین علیه السلام رو تعطیل کنیم. لذا این حرفا رو میزنم. اما تلفن بده خواهرم، برادرم، که من بتونم تماس بگیرم، بهت یه مطالب خصوصی ترم بدم، بتونی جواب بدی. ما امروز کم کار میکنیم و کم کار کردیم، وقت من گذشت. اما از این احتجاج امام سجاد علیه السلام که امشب شب شام غریبانشه و من بهتون قول میدم که آقای سلیمانی مفصل روزه امام سجاد رو بخونن، من مقدمه‌شو میگم، بقیه وقت مال ایشان. احتجاج علی ابن الحسین علیه السلام بر اهل کوفه، این کتابی که دست منه، خدا رحمت کنه به روحش یه صلوات بفرستید، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح. حضرت سجاد علیه السلام بر اهل کوفه حین خرج من الفسطاط و توبیخه ایاهم علا قدرهم و نکسهم. شیخ عباس قمی کتاب های متعدد داره در تمام زمینه های اسلامی، شیخ عباس قمی کتاب داره، خیلی عجیبه، در تمام زمینه های دینی مفاتیحش بولد شده و حتی بیشتر از قرآن پخش شده، ولی یه کتابی داره در مقتل فارسی به نام منتحل آمال، 2 جلده، در همه اهل بیت، در همه ائمه. یه کتاب مقتل مخصوص امام حسین داره به عربی به نام نفس المحموم. یک استادی من داشتم به نام شیخ ابوالحسن شعرانی، از علمای خیلی بزرگ بود، البته من که میگم استاد من بود، برای اون عرض کنم که افت داره که من بگم شاگردش هستم. افراد بزرگوار بزرگانی که امروز در جامعه ما به نام فیلسوفان درجه یکی نه هستن شاگردای ایشون بودن. ما جز اون شاگردهایی که در کفش با زور می نشستیم. ایشون با اون مقام علمی که داشت این کتاب اشخ عباس قمی را به فارسی ترجمه کرد. خیلی عجیبه، خیلی برای من عجیبه. شیخ ابوالحسن شعرانی جامع معقول و منقول، فقیه بود، فیلسوف بود، مورخ بود، از منجمین درجه یک این چیچی ریاضی هست که تو نوع تقویم ها را استخراج کرده و این نمیدونم تقویم اقبال و تقویم مصباح و تمام اینا شاگردای نجوم ایشون بودن. خیلی آدم بزرگی بود، عالمی بود. ایشون این کتاب رو ترجمه کرده به فارسی. در اینجا این خطبه امام سجاد علیه السلام رو نقل کرده که خرج زین العابدین علیه السلام الی الناس و او ما الیهم انسکتو، به اهل کوفه بعد از کشته شدن امام حسین، حالا یا مثلا روز 11 هم بوده یا روز 12 هم بوده دقیق معلوم نیست، تو احتجاج تبرسی هم بوده، منتها چون این کتاب دستم بود از روی میخونم. فسکتو و هو قائمون، ساکت شدن حضرت با اینکه مریض بودن به عصا تکیه دادن استادن. فحمد الله و اثنا علی و صلا علی نبیه صلی الله علیه و آله ثم قال ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، اونایی که منو میشناسن که میشناسن، و من لم یعرفنی فانا علی ابن الحسین، من علی پسر حسین هستم. کدوم حسین؟ المذبوح به شط الفرات، اونی که در کنار آب فرات ذبح شد. من غیر زحل ولا تراد، کسی همراهش نبود و تنها ماند. انا ابن من انتوه که حریمو، من فرزند حسینی هستم که حریمش را مراعات نکردید. و صلب نعیمو، اموالش را غارت کردید. و انتوه به مالو و صبی عیالو، بعد از این که خودش را کشتید خاندانش را اسیر کردید. انا ابن من قتل صبرن، من پسر کسی هستم که کشته شده، کشته شدن با صبر. صبرن یعنی کشته شدن معمولی نیست، چند روز آتش داشته، انگشتاشو بریدن، گوششو بریدن. و به جرد الخیل عمدن سهقونی، پیام داده امام حسین علیه السلام شیعتی، مهما شربتم ما عذب فذکرونی، او سمعتم به غریب او شهید فندبونی، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کیف است تسقیل طفلی فعبو ان یرحمونی. شعر بعدیش میگه و به جرد الخیل عمدن سهقونی، همونطوری که دیشب فرمودم اسبهاشون و نعلهای تازه کردند. این میگم کشتن به صبر، یعنی با بدترین وجه ممکن. فکفا بذالک فخرن، مردم من افتخار میکنم پسر همچین کسی هستم که شما کشتید. ایها الناس ناشدتکم بالله، هل تعلمون انکم کتبتم الى ابی، آیا شاهد میدهم قسم میدهم شما را به خدا، یادتون هست میدونید که خودتون نامه نوشتید به پدر من و خدعتمو و او را حیله کردید و وفا نکردید. و اعتیتموه من انفسکم العهد و المیثاق و البیعه، با او بیعت کردید و پیمان بستید. و قاتلتموه و خذلتموه، او را تنها گذاشتید. فتبا لکم ما قدمتم لانفسکم و سوءتا لرأیکم، چقدر بد رأی و نظری داشتید، بریده باد دستان شما، هلاک باد بر شما، چه کاری را برای آخرتتون فرستادید. به ایت عین تنظرون الی رسول الله، با کدوم چشم میخواییم به رسول خدا نگاه کنید. از یقول لکم قتلتم اطرتی، پیغمبر برای شما خواهد گفت اطرت مرا کشتید، و انتهکتم حرمتی فلستم من امتی، شما از امت من نیستید. قال راوی میگه این حرف ها رو که حضرت فرمود، فرتفعت اصوات الناس بالبکا، خود کوفیان شروع کردن گریه کردن، و ید او بعضهم بعضن هلکتم و ما تعلمون، به همدیگه نفرین میکردن خدا هلاکتون کنه به عملتان را. فقال علی ابن الحسین رحم الله امرأً قبل نصیحتی و حفظ وصیتی فی الله و فی رسوله و فی اهل بیته فإن لنا فی رسول الله اسوةٌ حسنة. فقلنا به اجمعهم، به اینجا که رسید همه کوفیان شروع کردن گفتن نحن کلنا یبن رسول الله سامعون مطیعون حافظون لزمامک غیر زاهدین فیک ولا راغبین عنک، ما شنیدیم اطاعت میکنیم نگهداری میکنیم پیمان تو را، از تو بر نمیگردیم رعایت میکنیم. فمرنا به امرک رحمک الله، خدا رحمتت کنه سید زین العابدین، به ما امر کن اطاعت کنیم. فانا حرب لحربک و سلم لسلمک، ما با جنگ تو می جنگیم با سلم تو سلم داریم. لنأخذن ترتک ممن ظلمک و ظلمنا، خون تو را و خون پدرانت را و پدرت را خونخواهی می کنیم. ببینین حضرت علی ابن الحسین چی فرمود. فقال علی ابن الحسین هیهات هیهات ایها الغدره المکره، ای مکاران ای دروغگویان، شما با ما همکاری میکنید، حیل بینکم و بین شهوات انفسکم، انشالله بین شما و اون میول نفسانیتون فاصله بشود. اتریدون ان تعتو الی کما اتیتم الی آبائی، همین حرفا رو به پدرم حسین نزدید حالا به من دارید میزنید من قبل. کلا و رب الرقاصات، هرگز نه، قسم به فرشتگانی که در آسمان ها چرخانم. فإن الجرح لما يندمل، هنوز زخم های بابام خوب نشده، هنوز خوب نیست که از زخم ها جاری است. من قتل ابی بالامس، دیروز پدرم را کشتی و اهل بیتهی معا، فلم ینسنی، هرگز ما یادمون نمیره سکل رسول الله و سکل ابی، داغ رسول خدا و داغ پدرم و بنی ابی پسران پدرم و جدم. شق لحازمی و مرارته بین حاجری و حلقی، جیگرم از جدایی پدرم می سوزد، از این مصیبت هایی که دیدم جگرم می سوزد، گلویم می گیرد و قصصه تجری فی فراش صدری، قصه هاست که بر سینه هم جاری می شود. گفتن نزدیکان که یا سید العابدین اینقدر گریه نکن، آخه تو اینقدر گریه می کنی از بین میری. گفت یوسف پیغمبر و یعقوب پیغمبر، یعقوب پیغمبر خدا بود، میدونست پسرش زنده است با علم نبوت، در فراقش اینقدر گریه کرد تا چشمش بیناییش از دست داد. اما لا یوم که یومی که یا ابو عبدالله، جلوی چشم خودم پدرم با 18 نفر از بنی هاشم و اینقدر دوستانش همه رو قطع قطع کردن، و پدرم با لب عطشان در گودال قتلگاه هی صدا میزد الهی رزن به رضایک تسلیمن لامرک لا معبود از سواک. گفتن یه روزی از در مغازه قصابی عبور میکرد، دید قصاب داره گوسفند ذبح میکنه، اومد ایستاد شروع کرد گریه کردن. آقا چرا گریه میکنی؟ من بیادبی کردم، کاری کردم. گفت میخواستم ازت بپرسم که به گوسفند آب دادی و ذبحش میکنی؟ گفت اصلا در بین ما قصابا رسمه، هر حیوانی رو که میخواهیم نهر کنیم یا ذبح کنیم قبلا بهش آب میدادیم. گفت آیا پدر من کمتر از یک حیوان و گوسفندی بود؟ او را ذبح کردن من الازن الى الازن با لب تشنه. سه بار همه بگیم یا رب الحسین. به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور